چهار.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بخش سوم از برنامه ها رو از این ساعت آغاز میکنیم و تا ساعت شش بامداد در خدمتون خواهیم بود. در ابتدای این بخش از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه در مسیر اندیشه توجه بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه.
سر 50 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تبدیل بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل بکنن.
ها و پژوهش کرده ها مباحثات که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ.
در مسیر اندیشه
به نام دوست، دوستی که دوستیش بر روان روا و بر دیده نما و بر جسم شفا است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت یکان یکان شما همراهان همیشگی و شنوندگان صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو. امشب با شما هستیم، چهارشنبه هفتم شهریور ماه 1403، ساعت 22:01 از ساختمان جامع جمع استدیوی رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم در مسیر اندیشه. همکاران عزیزی که زحمت میکشن و گفتگوی علمی رو برنامه سازی میکنند رو خدمتتون معرفی میکنم. محمد رضا زمانی تهیه کننده، آقای مرادی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری این گفتگو خدمت شما هستیم تقریبا به مدت 120 دقیقه. ابتدای برنامه شماره تماس ها را خدمتتون اعلام میکنم که شما عزیزان بتونید با ما در ارتباط باشید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 30,000-1035 شماره پیامک برنامه هست که همکارانم منتظر هستن تا نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان رو دریافت کنند. خب جا داره که هفته دولت رو هم گرامی بداریم و تبریک عرض کنم خدمت همه عزیزان و زحمتکشان خودم و مجموعه اداری اجرایی کشور و انشالله که زحماتشون باقی الصالحات باشه و موفق و پیروز باشند. آغاز به کار دولت 14 کشور در مقطعی حساس و تعیین کننده قرار گرفته است. این دوره جدید از حکمرانی فرصتی بی‌نظیر برای بازنگری و بهبود ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور فراهم می‌آورد. در این راستا توجه به اصول و مبانی حکمرانی خوب می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند. دولت 14 با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبروست که نیازمند رویکردهای نوین و کارآمد در مدیریت و سیاست گذاری است. از این رو بررسی و تحلیل دقیق وضعیت کنونی و تدوین استراتژی‌های مناسب برای مواجهه با مسائل پیش رو امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با این توضیح به استقبال برنامه این هفته در مسیر اندیشه با موضوع راهکارهای ضروری حکمرانی در دولت 14 خواهیم رفت.
پژوهشنامه. در پژوهشنامه این هفته به سلسله نشست‌های راهبردی تبیینی دولت 14 که در سطح نخبگانی برگزار شد می‌پردازیم. ارزیابی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی. سومین نشست از این سلسله نشست‌ها با محوریت تداوم نظام برنامه و بودجه در دولت 14 در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این نشست کیومرث اشتریان، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: بودجه تجلی قدرت است و باید این جدال را به رسمیت شناخت. هر دولت 4 با برنامه‌های کوتاه مدت باید به سمت اجرای پروژه برود که نیازمند تصویب هم نباشد. اصول برنامه باید از قبل مطرح و صورت‌بندی شود. در این صورت یک دولت با برنامه‌های کوتاه مدت و هر وزارتخانه حداکثر با 3 برنامه خواهیم داشت. همچنین سید حمید پور محمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: به لحاظ نهادی و طبق اصل 126 قانون اساسی، مسئولیت برنامه و بودجه کشور مستقیماً بر عهده رئیس جمهور است. اما در حقیقت چنین نیست و رئیس جمهور وزنی در بودجه ندارد. چون اصل 75 میگوید لایحه بودجه باید توسط مجلس رسیدگی شود. مباحثی چون کسری بودجه همگی در قوانین نهفته است و دولت خارج از قانون امکان خرج یا ایجاد بدهی را ندارد. به عبارت دیگر ریشه ایجاد بدهی، استقراض و کسری بودجه دولت همان قانون است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی، اولویت‌ها و خط مشی‌های دولت 14. این نشست 4 جلسه از سلسله نشست‌های دولت 14 بود که با حضور حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران در فرانسه و امارات و سخنگوی اسبق وزارت خارجه، و مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده احیای سیاست در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. مهدی خراتیان گفت: در جنگ سرد نوین که تنش‌های سیاسی و نظامی بین دو بلوک غرب و شرق بالا گرفته، فرصت ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی بدون نظریه داد بنیاد ممکن نیست. آنچه در سیاست خارجی دولت شهید رئیسی و دولت روحانی تکرار شده، فقدان این نظریه و نداشتن نقشه برای جایابی در نظم جدید است. همچنین حمیدرضا آصفی گفت: طی 50 گذشته وقایعی همچون انقلاب ایران، فروپاشی کمونیسم، جنبش بیداری اسلامی، جنگ اوکراین، مسئله غزه شامل طوفان الاقصا و وعده صادق منجر به باز تعریف نظم تازه‌ای در جهان شده که فرصتی را برای جمهوری اسلامی پدید آورده است تا بتواند خود را به عنوان یک قطب در این نظم جدید تعریف کند. این فرصت در مقابل خود چالش‌هایی نظیر موضوع هسته‌ای، مسئله تحریم‌ها، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رژیم صهیونیستی را دارد.
خب، گزارشی که شنیدیم در رابطه با سلسله نشست‌هایی بود که توسط خانه اندیشورزان برگزار شده. خب، برمیگردیم به استودیو و سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت مهمانان و کارشناسانی که در استودیو ما رو همراهی می‌کنن. جناب آقای دکتر عبدالرحمن حسنی فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت شما آقای جبلی، همچنین مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم برنامه در مسیر اندیشه خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر برزین جعفرتاش، پژوهشگر حوزه توسعه صنعتی و دبیر سایت صدای تولید. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم مجدد به شما و همچنین شنوندگان عزیزتون و مهمان گرامی.
خیلی متشکرم. گفتگو رو با جناب آقای دکتر حسنی فر آغاز میکنیم. آقای دکتر، ما در شروع دولت 14 هستیم و تدابیر بسیار، چالش‌های بسیار، ظرفیت‌های بسیار و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های بسیاری رو پیش رو خواهیم داشت. حکمرانی و راهبردهای ضروری حکمرانی در دولت چهارم که محور اصلی برنامه در مسیر اندیشه هست، در مقدمه از شما حکمرانی رو بشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که خب مسئله حکمرانی مسئله مهمی در بحث دولت مداری جدید هست. از زمانی که دولت‌های جدید و دولت‌های مدرن شکل گرفت، کارویژه‌ها و کارکردهای زیادی در واقع برای دولت ساخته شد، طراحی شد که به نوعی زیست جمعی و زیست اجتماعی مردم راحت‌تر به اصطلاح انجام بشه. بحث حکمرانی، ما اگر بخوایم ریشه‌ای بحث بکنیم، چون من نهایتاً میخوام به راه بردها یا حتی راهکارهایی که موضوع صحبت شماست حالا در مجالهای بعدی بخوام چیز بکنم، اول یه بحث مبنایی رو مطرح میکنم. ببینید، من تلقی خودم اینه که ما ظاهراً وارد فضای دولت سازی جدید یا دولت سازی مدرن، چون بعضی از مالا تحلیلگران یا کسانی که ممکنه چیز بکنن با واژه مدرن یه خورده ممکنه چیز نشه، ولی بحث دولت‌های جدید این قصه وجود داره که من این گزاره رو به عنوان یک گزاره مهم مطرح می‌کنم که ما ظاهرا وارد دولت‌های جدید شدیم اما باطنن نشدیم، یعنی عمقاً و عمیقاً نشدیم. چرا؟ چون ما در این مورد با مبانی دولت‌های جدید هنوز خودمون رو وف ندادیم یا به نوعی با اونا همراهی نکردیم یا اصلا شرایط زیست به اصطلاح ما با اونا متفاوت بوده.
بله،
به خاطر همین بحث حکمرانی به نظرم یک مشکل ریشه‌ای در جامعه ما داره. ما یک سابقه تاریخی و سنتی داریم که یک الگوی سیاست ورزی ایرانی به اصطلاح هست که علاوه تاریخی بوده و به خاطر این مثلا بعضی ها معتقدن ما در جامعه ایرانی چیزی به نام یعنی ملت ایرانی داریم و در واقع این سابقه ایران شهری و ایران باستانی داره و در دوره اسلامی هم این به اصطلاح ادامه پیدا کرده. اما بحث حکمرانی در اندیشه های جدید در واقع ماهیت دیگری پیدا میکنه، ابعاد متنوعی پیدا میکنه.
بله.
و در قالب وزارتخونه های متفاوت که ما الان در واقع میبینیم وزارتخونه های متفاوتی شکل گرفته در جامعه، مثل ما هم حرکت، من معتقدم که این در واقع بخش ظاهری قصه است و به اصطلاح کارکردهای متفاوتی بر بحث دولت مدرن در واقع چیز زیرا مترتب شده. این اندیشه در واقع دولتی که مبتنی بر حکمرانی در واقع حکمرانی مناسب مطرح است، به نوعی شاید سابقه 3-4 قرن داره، در واقع 4 قرن داره. خب از همون ابتدا که مبنای در واقع شکل دهی به این اندیشه حکمرانی شد، یک طرف قصه مردم بودن یا افراد جامعه بودن، یک طرف قصه دولتی بود که میخواست خودش رو بسازه به یه معنا. خب اندیشه ساختن دولت و مردم با هم شک گرفت که اینها بتونن همدیگر رو در واقع به نوعی در کنار همدیگه بتونن یک سازواره متناسبی رو شکل بدن. یعنی حکرانی که در یک طرف دولتی در واقع وجود داشت که میخواست یک سازماندهی به خودش بده و از یک اختیاراتی برخوردار باشه که بتونه برای جامعه تصمیم گیر باشه، از اون طرف هم این تصمیماتش جوری نباشه که حقوق مردم در واقع یا حقوق افراد جامعه چیز نشه، به اصطلاح زایل نشه، که ما اندیشه اولی این قصه با هابز شروع شد و دولت لویاتانی شکل گرفت که بعد دولت از جنس دولت لاک، جان لاک شکل گرفت در دولت اندیشه های جدید که اونجا در واقع حقوق مردم مطرح شد و حتی حق در واقع اگر در جایی در موقعیتی حقی از مردم ضایع شد، مثلا در اندیشه های جان هابز، در توماس هابز این قابلیت شورش شد در واقع در اندیشه او وجود نداشت، چون دولت خودش یک حالتی سختگیرانه داشت و برای اینکه جان اونها رو حفظ کنه این قابلیت در واقع تقابل دیگه بهشون داده نمیشد. اما در اندیشه مثلا اندیشه بعدی این قصه چی شد؟ علی حال بعد از گذشت، بعد از به اصطلاح سپری شدن، میخوام برگردم به ایران، اگر میخوام بحثمون نبندید این جمله رو بگم برخواست پریز کنم. ببینید این یک بحث اندیشه‌ای در بحث در واقع نسبت بین مردم و نظام سیاسی است، یا دولت یا حکومت استیت در واقع، که در اونجا جایگاه مردم و جایگاه به اصطلاح نظام سیاسی در توازن با همدیگه است. حتی در دوران در شرایط جدید، در دوران متأخر، مثلا در چند دهه اخیر دولت‌ها به سمت کوچک شدن رفتن و اون بخش حوزه عمومی و جامعه به اصطلاح جامعه مدنی و جامعه اجتماعی است که در واقع خودش قدرت لازم پیدا می‌کنه و در واقع میاد در خدمت دولت قرار می‌گیره. چرا؟ چون یک ظرفیتی در جامعه وجود داره که می‌تونه در خدمت دولت‌ها قرار بگیره و دولت‌ها حوزه نفوذ، حوزه تاثیرگذاری، حوزه چیزشون رو در واقع کوچیک‌تر می‌کنن که به نوعی از توانایی‌ها و ظرفیت‌های جامعه استفاده کنن.
آقای دکتر، ولی... از این محور نمی‌خوام فاصله بگیرم، عذرخواهی می‌کنم. از این محور نمی‌خوایم فاصله بگیریم. خب. من اینطوری متوجه شدم که دولت‌ها چه اون زمانی که می‌خواهن کوچیک بشن، چه اون زمانی که کوچیک نیستن، فربه هستن، بزرگ هستن، اون قدرت مشروع رو دارن برای اینکه بخوان حکمرانی رو آنطور که باید بر مردم جاری و ساری کنن.
ببینید دولت ها
چون موضوع خیلی مهمه تو حکمرانی و مدیریت،
ببینید دولت ها در واقع خیلی به اراده و انتخاب به سمت کوچک شدن رو نمیرن در واقع،
بله،
مگر اینکه آگاهانه به این فهم برسن که به تعبیری بزرگ شدن یا بزرگ بودن دولت برای اونا هزینه داره. ببین الان مثلا بخشی از امنیت جامعه ممکنه به جامعه خودش واگذار بشه، به جای اینکه ببین الان شما ساخت مثلا تو جامعه ما هم یه جاهایی مثلا چیز رفته، مثلا آموزش و پرورش ما البته همش دست خصوصی افتاده و این یه آسیب بزرگ شده، در صورتی که واگذاری مثلا آموزش در واقع به بخش خصوصی یک استفاده از ظرفیت جامعه است، یا واگذاری مثلا بخشی از مثلا درمان به بخش خصوصی استفاده از ظرفیت جامعه است، و به خاطر همین مثلا الان دولت ها نمیان مثلا فرض کن هنوز که هنوزه بهداشت رو واگذار کنن به اصطلاح به چی به بخش خصوصی، بهداشت متولیش دولته مثلا، یا کلیت آموزش در واقع متولیش دولت. ببین اگر دولتی
یعنی شما با برون سپاری موافق نیستین اونطوری؟
نه ببینید اینا همش چیز داره دیگه، چیز داره. حالا ما در واقع یعنی آگاهانه باید به این سمت بریم. ببین الان مشکلی که وجود داره توازن، من برگردم به همون گزاره اولم گفتم که ما از لحاظ اندیشه‌ای در واقع با دولت‌های جدید هنوز خودمون رو تطابق ندادیم و این توازنی که باید بین حقوق مردم و در واقع حقوق نظام سیاسی باشه برقرار نشده. ما الان در واقع یه طرف داریم نظام سیاسی داریم که فربه و چاق و قدرتمنده، یه طرف لاغر و نحیف داریم به نام جامعه که به اصطلاح نمیتونه از خودش دفاع بکنه.
حالا تو دولت 14 این موضوع قرار هست که آنطور که باید و آنطور که دغدغه شما هست کارسازی بشه. آقای دکتر، من اجازه میخوام که نظر آقای جعفرتاش رو بشنویم. آقای دکتر، در رابطه با حکمرانی از شما بشنویم در ابتدای گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من مقدمات رو رد میشم و چون با اینکه گفتید 2 ساعت برنامه است ولی میخوام حرف آخر رو اول بزنم و در اون راستا صحبت بکنیم. حالا شاید هم یه جاهایی به
من خب تعبیر شما رو از حکمرانی ها هم بشنویم.
همون تو ادبیات حکمرانی بیشتر بعد اقتصادی دو نوع الگوی حکمرانی مشخص داریم.
بله.
یکی همونیه که شما اول برنامه اسپردید، الگوی حکمرانی خوب.
بله.
حکمرانی خوب به این معنی نیست که خوب حکمرانی بشه، یک ادبیاتی داره و یک اولویت‌هایی رو برای اون حاکمیت و اون دولت مشخص میکنه.
بله.
از جمله تاکید بر شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، اینها پایه‌های الگوی حکمرانی خوبه.
بله.
که خیلی هم تبلیغات میشه و تقریبا ایده غالب در دنیاست و شما هم همونطور که گفتید. یه ایده بدیلی هست،
سازمان ملل هم این
بله سازمان ملل هم روش تاکید داره، خیلی نهادهای بین المللی و حتی تو ادبیات رشته مختلف مدیریت دولتی و غیره خیلی طرفدار داره. یه ادبیات بدیلی هست، من میخوام توجه شنوندگان رو جلب کنم به این الگوی بدیل. خوبه که آشنا بشن بدونن هم از سطح سیاستگذار و هم مخاطب. و عنوانش از الگوی حکمرانی توسعه‌گرا. در حکمرانی توسعه‌گرا دیگه اولویت شفافیت، تعارض منافع، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و این مسائل نیست. حکمرانی توسعه‌گرا دغدغه اولش ارتقای قابلیت تولیدی یک کشوره. توسعه‌گرایی رو
یعنی به هر قیمتی؟
نه به هر قیمتی، ولی عمده تلاشش و تمرکزش رو میبره به این سمت که بنیانهای تولیدی اون جامعه رو تقویت بکنه و در واقع زیست غیر مولد یک جامعه رو تبدیل به یک زیست مولد بکنه. و شما دیگه اینطوری بهتون بگم، مبلغان در واقع حکمرانی توسعه‌گرا اعتقادشون اینه که شما به عنوان یک کشور در حال توسعه اهداف حکمرانی خوب رو نمیتونید محقق کنی مگر اینکه قابلیت‌های تولیدی و مولدت افزایش پیدا بکنه. یعنی در گام اول شما نیاز به یک حکمرانی توسعه‌گرایی داری که قابلیت‌های تولیدی یک جامعه مولدی درست بکنه، جامعه به یک پیچیدگی، به یک بلوغی برسه و اون موقع خود به خود جامعه همراه میشه با شفافیت، با کاهش فساد. ما چرا الان 10 سال 20 سال شعار مبارزه با فساد میدیم ولی موفق نمیشیم؟ ما چرا این همه در مورد شفافیت صحبت
نشدیم؟
بالاخره آنقدری که
چون اگر بگه موفق
به معنی
مهر عدم رو داریم میزنیم که اینطور نیست.
منظور موردی نیست دیگه. بله. به عنوان یک الگوی کلی.
بله.
از این رو به نظرم اگر دولت 14 که یه رگه هایی از حکمرانی توسعه‌گرا در بعضی از وزرا و اندیشه‌شون هست و اگر این
به نظر شما خوبه این نگاه حکمرانی توسعه با توجه به اینکه شما فرمودین اون شاخص ها رو باید نادیده گرفته بود.
اون شاخص ها رو نادیده نمیگیره، میگه که امکان تحققش برای یک کشور در حال توسعه با درآمد پایین،
شما فرمودین باید اونها رو نادیده بگیم برای اینکه به این ساحت برسیم دیگه.
برای اینکه به اونها هم برسی باید از این مسیر بگذری، یعنی مسیر دیگه ای نیست. به چه معنا؟ یعنی شما نمیتوانی یک جامعه شفاف، یک جامعه بدون فساد داشته باشی اگر قدرت تولیدیت پایینه، یعنی شما یک کشوری که قدرت تولیدیش پایینه، جامعه غیر مولده خود به خود ذاتاً ماهیتاً فساد در اون گسترده است و هر چی شما تلاش بکنی فساد رو از بین ببری اتفاقی نمیفته.
شعار دولت چهارم که وفاق ملی رو به هر حال مهر زده و در خیلی از خبرها این جمله رو میشنویم و یک آرامشی در دل امور اجرایی کشور هست، این رو در سبد حکمرانی چطور میبینیم؟
ببینید، برگردم به همون حکمرانی توسعه‌گرا، یکی از ابزارهای اصلیش بسیج منابع است و یکی از منابع قدرت‌های سیاسی و اجتماعیه. یعنی وقتی حرف از وفاق میزنیم، هم قدرت‌ها و جریانات سیاسی رو میگیم که بیان پشت یک ایده و هم از مشارکت مردم میخوایم استفاده کنیم. در این در واقع اراده سیاسی و اراده جامعه، یعنی وفاق میتونه شرط لازم باشه برای تحقق حکمرانی توسعه‌گرا. یعنی شما با این حمایتی که دکتر پزشکیان خدا حفظش کنه، با این وفاقی که ایجاد کرده در سطح سیاسی و اراده سیاسی رو آورده پشت خودش و تا یه حدی حمایت مردم هم و جامعه هم داره که انشالله بیشتر بشه، 4 سال دیگه ما شاهد مشارکت در انتخابات خیلی بالاتر باشیم. این قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی
در
اگر
دور دوم مردم واقعا گل کاشتن، یعنی این در تا یه حدی رو خیلی زیادتر از اون حد
زیر 50% بود دیگه، اونقدر یعنی نسبت به رکورد خودمون
پیش بینی شده بود، آنطور که پیش بینی شده بود خیلی فراتر از پیش بینی ها بود.
بالاخره ما تجربه 70% 80% مشارکت رو داشتیم، ما اصلا در واقع زیر 50% نرخ مناسبی برای ما نیست. و حالا بحث اصلی که برگردیم به اقتصاد اینه که این قدرت سیاسی که همه حمایت ها از ایشون داره میشه و خیلی خوبه و جامعه‌ای که داره یواش یواش انشالله خیلی بیشتر همراه میشه، بهش یه فرصتی میده که یک سری از اصلاحات رو انجام بده که دکتر اشتریان هم فرمودن توی گزارشتون بود که گفتن هر دولتی باید چند تا اولویت مشخص داشته باشه. حالا این اولویت مشخص میتونه الگوی حکمرانی خوب باشه که به نظرم تو این 10-20 سال حداقل تجربه شده و آنچنان که باید به نظرم نتیجه نگرفته، یا الگوی توسعه‌گرا باشه، حکمرانی توسعه‌گرا، به معنی این که اولویت اول و آخر حاکمیت ارتقای توانایی تولید و توانایی تولید به چه معنی، ترجمهش یعنی چی؟ یعنی افزایش درآمد مردم، یعنی کاهش فقر، یعنی افزایش اشتغال، یعنی تمام آن چیزهایی که آسیبهایی که داریم، ناترازیها و بحرانهایی که داریم رو بخش زیادیش رو این قضیه میتونه حل بکنه. امیدواری من اینه که این شیفت، این پارادایم شیفت از حکمرانی خوب که حالا بحثش مفصله تو ادبیات گفتیم، تو سازمان ملل هم هست و اینا، به سمت این ادبیات بدیل اتفاق بیفته و حالا جلوتر میتونیم صحبت بکنیم حتما. که به صورت خرد جزئی مصادیقش مثلا چی میشه، ما اگه بخوایم حکمرانی توسعه داشته باشیم مثلا صنعت ما باید چه اتفاقی بیفته.
بله حتما خواهیم شد. متشکرم. اراده دولت 14 برای اصلاح شرایط اقتصادی هست، خاصه حمایت‌های معیشتی، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، عوامل تولید، شاید عوامل تولید یک تیتر باشه، در ذیل اون اتفاق‌های بسیاری میفته. آقای دکتر حسنی فر، از شما بشنویم.
ببینید آقای جبلی عزیز، من چند تا چیز میخوام مطرح کنم، بعدم وارد شاید دولت 14 هم بشم، یعنی وصف شد دولت چون مطرح میکنم، چون واقعیتش میخوام، در واقع علتی هم که حالا اینجور مجالس رو میرم خاطر این که میخوام کمک کنیم به دولت 14 هم که موفق باشه. اولا که اون بحثی که بخش اول مطرح کردم اینه که ما رو به یه چیزی میرسونه، ما تکلیفمون با نوع حکومتی که میخوایم که دولت هم جزء اون میشه، قوه مجریه هم جزء اون میشه، هنوز معلوم نیست. اینو با قاطعیت میگم، من استاد اندیشه سیاسی هستم، دانشیار هم هستم و حالا تالیفات و مقالات منم زیاده نسبت به بحث نوع حکومت هنوز تکلیف ما انسان ایرانی تکلیفش با نوع حکومتش هنوز معلوم نیست.
چرا؟
برای اینکه ما در واقع دچار یک تناقضات مبنایی با این فضای جدید هستیم، یعنی هنوز برامون چیز نشده، در واقع هضم نشده. بحث از حکمرانی خوب، بحث از توسعه در واقع